أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در رابطه با مسئله سحری خوردن قبل از مراعات و فحص کردن از طلوع فجر بود. این مسئله رو در کتاب عروت الوثقا، کتاب الصوم، فصل هفتم، مرحوم سید یزدی عنوان فرموده اند. در فصل هفتم در مواردی بحث می کردیم که روزه باطل می شود ولی کفاره ندارد، فقط قضا دارد، که 10 مورد بود. ما در مورد چهارم بودیم. مورد چهارم همینه: التسحر قبل المراعات، سحری خوردن قبل از آنی که فحص کند که آیا طلوع فجر شده است یا طلوع فجر نشده. خب، گفتیم که صاحب عروه در رابطه با این مسئله 5 فرع رو مطرح کردن که این فروع 5 گانه محل بحث صاحب عروه و محشین عروه قرار گرفته. خب، فرع اول رو ما در جلسه گذشته بررسی کردیم. اگر کسی سحری بخورد قبل از فحص و قدرت بر فحص هم داشته، توانایی داشته، ولی کوتاهی کرده، گفتیم روزش باطل میشه، اون روز رو که باید به اتمام برسونه و بعدش قضا هم باید بگیره. رسیدیم به فرع دوم. فرع دوم درباره کسی بود که سحری خورده قبل از فحص و مراعات و بعدن کشف خلاف هم شده، یعنی مشخص شده که سحری بعد از اذان صبح بوده اما قدرت بر فحص نداشته. قدرت هم گفتیم منظور قدرت مطلق، یعنی هیچ راهی برای کشف واقع و تفحص از واقع نداشته. گفتیم در اینجا اختلاف شده. مشهور بین فقها تا زمان صاحب جواهر این بوده که این روزه قضا ندارد، روزش صحیحه. از زمان صاحب جواهر به این طرف مشهور بین فقها این شده که اینم روزش باطله. یعنی کسی که قدرت بر فحص ندارد با اون کسی که قدرت بر فحص داره حکمشون یکیه، هم اون باطله هم این باطله، هم اون قضا داره هم این قضا داره. گفتیم مختار ما همون قول اوله، مشهور قبل از صاحب جواهر. گفتیم حتی در ریاض صاحب ریاض ادعای عدم الخلاف کرد، یعنی بالاتر از شهرت، عدم الخلاف فرموده، بلا خلاف اجده، من مخالفی در این مسئله نیافتم، که میگن روزه او صحیحه اگه قدرت بر فحص نداره روزش صحیحه. گفتیم مختار ما هم همانه. خب، حالا باید ببینیم که ادله ای که برای قول اول هست چیه. ادله ای که برای قول دوم هست چیه؟ برای قول اول صاحب ریاض اعلی الله مقامه، برای قول اول صاحب ریاض اعلی الله مقامه دو تا دلیل ذکر کردن. دلیل اول تمسک به اصل، فرمودن شک می کنیم آیا این شخص قضا بر او واجبه یا قضا بر او واجب نیست. اصالت البراءه، اصالت البراءه می گوید که قضا بر او واجب نیست. علی هذا تمسک می کنیم به اصالت البراءه. این دلیل اول. بر این دلیل اول صاحب جواهر اشکال فرموده، فرموده از که این اصلی که شما گفتید اصالت البراءه در ما نهنفی جاری نمی شود. چرا؟ زیرا ادله وجوب قضا در برابر این اصالت البراءه مقاومت می کند و او را از بین می برد. توضیح ذاله، توضیح این مطلب این است که در روایات باب قضا یک قاعده کلی داریم که می فرماید من فاتته فریضتن فلیقضها، کسی که فریضه ای از او فوت شده باید او را قضا کند. خب صاحب جواهر می فرماید در اینجایی که این شخص سحری خورده و سحری خوردن او بعد از کشف خلاف معلوم شد که بعد از اذان صبح، فوت فریضه صدق میکنه. چرا؟ چون روزه باید از اول اذان صبح چیزی نخوره، این بعد از اذان چیزی خورده، پس اون فریضه صوم فوت شده. یعنی به تمامهی و کمالهی این فریضه انجام داده نشده. این فریضه صوم اینه که موقع اذان صبح دیگه هیچی نباید بخوره. فرض اینه که کشف خلاف شده این شخص بعد از اذان چیزی خورده، یعنی نتونسته فریضه صوم رو به تمامهی و کمالهی انجام بده، پس فوت صدق میکنه. وقتی که فوت صدق کرد قضا واجب میشه، دیگه جای اصالت البراءه نیست. اصالت البراءه اصل عملیه، قاعده فوت یک بله دلیل اجتهادی روایت دیگه، با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. دلیل اجتهادی میگه آقا هر کسی فریضه ای از او فوت شده این باید قضا کنه. خب ببینیم در ما نهنفی این آقایی که سحری خورده فریضه او فوت شده یا نشده؟ قطعا فوت شده، چون بعد از اذان این سحری خورده، در حالی که صوم شرعی اینه که از اذان صبح دیگه هیچی نخوره. خب این بعد از اذان صبح یه چیزی خورده، چون که بعد از اذان صبح خورده پس صوم او صوم کاملی نیست، پس فوت شده. بنابراین ادله لزوم قضا شامل حال این شخص می شود. این اشکالی است که در اینجا صاحب جواهر به صاحب ریاض فرموده و به نظر ما این اشکال اشکال واردی است و مجالی برای تمسک به این اصل باقی نمیمانه، بلکه اگه بخوایم به اصل عمل کنیم لازمه عمل به اصل همین قاعده‌ای که صاحب جواهر فرمود لازمش اینه که باید قضا کنه، چون بالاخره فوت شده از اون. بس این دلیل اول میره کنار. دلیل دوم، صاحب ریاض در اینجا به دلیل دوم تمسک کرده، دلیل دوم تحت عنوان عدم شمول روایات لزوم الفحص، عدم شمول روایات لزوم الفحص. توضیح ذلك، توضیح این مطلب اینه که صاحب ریاض می‌فرماید که ما 4 روایت داشتیم که این روایات دلالت میکرد بر این که فحص بله لازمه. روز گذشته گفتیم در باب 44 ها که آدرسش رو روز گذشته گفتیم، گفتیم که 4 تا روایت داریم که دلالت میکنن موقع سحری خوردن اون کسی که میخواد اقدام به سحری کنه باید فحص کنه، باید فحص کنه و بعد از فحص اقدام به سحری بکنه. اگه فحص نکرد بعدن کشف خلاف شد باید روزشو قضا کنه. 4 تا روایت داریم که دیروز یه روایتشو براتون خوندیم، همون روایت صحیحه حلبی بود. صاحب ریاض حرفشون اینه، میفرماید روایاتی که دلالت میکند بر لزوم فحص، این روایات به حکم تبادر، به حکم تبادر ظهور در قادر بر فحص دارد و شامل عاجز بر فحص نمی شود. تکرار می کنم، روایاتی که دلالت می کنند که در هنگام سحری باید فحص کنه از طلوع فجر، باید مراعات کنه اون طلوع فجر رو، این روایات صاحب ریاض می فرماید این روایات به حکم تبادر این ظهور دارد در اون کسی که قدرت بر فحص دارد که صورت اوله، نه اون کسی که کور محبوس، این روایات این موردها را شامل نمی شود. می فرماید به حکم تبادر. به حکم تبادر یعنی چی؟ یعنی می خواد بفرماید که وقتی شارع امر به یک چیزی میکنه، ظهور اون امر اینه که مال افراد قادره، اونایی که قدرت دارن، چون ظهور تکلیف در اختیاری بودن و مقدور بودنه. اگر مولا به یک کسی امر میکند، ظهورش اینه که در صورتی که قدرت داره اونو اتیان کنه، و اگر قدرت ندارد این تکلیف شامل حال او نمی شود. و علی هذا این روایاتی که می گوید فحص واجبه، این روایاتی که می گوید مراعات لازمه، این روایات مربوط به کجا میشه؟ مربوط به قادر علی الفحص میشه. بحث ما مال اون کسی که عاجز از فحصه. بعد ایشون فرموده به حکم تبادر، صاحب ریاض میفرماید به حکم تبادر. حالا این کلمه تبادر رو توضیح میدیم، خودشون توضیح ندادن، ما عرض میکنیم منظورش از تبادر یعنی متفاهم عرفی، در تکالیف متفاهم عرفی چیه؟ این که اگه قدرت داره این تکلیف برش واجبه، اگه قدرت نداره اون تکلیف بر او لازم نیست. پس بنابراین روایاتی که میگوید فحص واجبه، به جهت متفاهم عرفی وقتی به دست عرف بدیم بگیم شارع فرموده فحص واجبه، میگن خب مال اون کسی است که توانایی فحص داره. اون کسی که توانایی فحص را ندارد، این روایات لزوم فصل شامل حال او نمی شود. این هم دلیل دومی که در اینجا صاحب ریاض بیان فرموده. بر این دلیل دوم مرحوم آیت الله العظما حکیم یه اشکال کرده. مرحوم آیت الله العظما خویی یه اشکال دومی کرده. اما اشکالی که آیت الله العظما حکیم فرمودن، مرحوم آیت الله العظما حکیم فرمودن، ما این تبادل را قبول نداریم. ظاهر روایات مطلقه، میگه فحص بکنه، اعم از این که قدرت داشته باشد یا این که قدرت نداشته باشه. میفرماین این روایات اطلاق داره. حالا همون روایت حلبی را چه روز گذشته گفتیم و عزیزان یادداشت کردن با هم بخونیم، اطلاق گیری آقای حکیم ببینیم مرحوم آیت الله العظما حکیم چجوری اطلاق گیری میکنن. روایت این بود که انا ابی عبدالله علیه السلام، چون آدرس و سند را دیروز گفتم دوستان عزیزم یادداشت کردین، دیگه تکرار نمی کنم، فقط خود روایت رو میخونیم. انا ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل تسحر، مردی سحری خورده، ثم خرج من بیته، سپس خارج شد، من بیتهی، بله از اتاق خارج، بیت به معنای خانه نیست، دار به معنای خانه است، بیت به معنای اتاقه، ثم خرج من بیته، تو اتاق سحریشو خورد، بعد از اتاق بیرون آمد، وقد طلع الفجر و تبین، در حالی که خورشید طلوع کرده، فجر طلوع کرده بود و تبینه، یعنی اصلا واضح هم شده و قشنگ دیگه همه جا روشن، و اولی که طلوع فجر گسترش پیدا میکنه هوای کم روشن میشه. قال امام فرمود یتم صومه ذلک ثم یقضه، اون روز را باید روزش رو کامل بگیره، یه روزم بعد دوباره باید چکار کنه؟ قضا بگیره. مرحوم آیت الله العظما حکیم فرمودن این روایت اطلاق داره، مختص به قادر نیست. حتی فرض کن اگه شخص اعما سحری خورد، از اتاقش آمد بیرون، وقتی که از اتاقش آمد بیرون دید همسایه ها دارن با هم صحبت میکنن و بله هوا روشن شده و اینجا هست، توجه فرمودیم، وقد طلع الفجر و تبینه، فجر طلوع کرده، تبینه نداره که تبینه با چشم خودش، که تبینه یعنی روشن شد دیگه، واضح شده، واضح شده یعنی بله واضح شده یعنی این که بالاخره این مطلع شده. حالا مطلع شده بفرمایید که با سرصدای همسایه ها و گفتگوی همسایه ها و این طرف و اون طرف متوجه شده و بالاخره این روایت شامل می شود اون کسی را که قادر است و اون کسی را که قادر نیست. این فرمایش آقای حکیمه. حالا روایات دیگر هم ایشون اطلاق گیری می کنه، می فرماید این روایات مختص به قادر نیست، آنچنانی که صاحب ریاض فرمودن مختص به قادره، این اطلاق داره، هم قادر را میگیره هم عاجز را میگیره. مرحوم آیت الله اسد عبدالعلای سبزواری که از شاگردان مرحوم آیت حکیم و مرحوم آیت الله العظما خویی بوده و بعد از ارتحال مرحوم آیت الله العظما خویی مدت حدود یک سالی مرجعیت در نجف اشرف به ایشان منتقل شد و حضرت آیت الله العظما سیستانی در درجه بعد ایشان قرار داشتند و وقتی که ایشان رفتند دیگه مرجعیت آیت الله الماسی ثانی در نجف تثبیت کامل شد. مرحوم اسد عبدالعلا یک کتابی دارد در شرح عروه به نام مهذب الاحکام، این کتاب در شرح عروه است. البته عروه میدونید که همه فقه رو نداره، بسیاری از ابواب فقه رو نداره، ولی مرحوم سبزواری اسد عبدالعلا تا اونجایی که عروه داشته عروه را شرح کردن، ما بقی را که عروه نداره تا آخر فقه را باز خودشون شرح کردن، نوشتن و به صورت استدلالی بحث کردن. یک دوره کامل فقه شیعه را در این مهذب الاحکام جمع کردن که حدود 20 جلد میشه. مرحوم اسد عبدالعلا هم فرمایش آقای حکیم رو امضا کردن، فرمودن که روایات لزوم مراعات فحص، این روایات چیه؟ اطلاق داره، هم شامل می شود قادر را، هم شامل می شود عاجز را. پس این دو بزرگوار طرفدار اطلاق این روایات. مرحوم آیت الله آزماخویی این حرف را قبول ندارد. ایشان می فرمایند متفاهم عرفی از این روایات مربوط به همون کسیه که قادره، قدرت داره. ایشان مثلا در این روایت توجه فرمودید، همین که مثلا فرض کنید سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته فقد طلع الفجر تبين. خب میگیم اگه در این روایت ما دقت کنیم معلوم میشه که این شخص قادر بر فحص بوده. چرا؟ خوب دقت کنید، در روایت میگه تو اتاق بوده و متوجه نشده، وقتی که از اتاق اومد بیرون متوجه شد. ظاهرش اینه که مانع او فقط تو اتاق بودنه، یعنی چون تو اتاق بوده پنجره رو باز نکرده، پرده ها رو کنار نزده، در رو باز نکرده، متوجه نشده، بعد که خارج شد متوجه شد. پس این معلومه که این قادر بوده، مثلا کور نبوده، در حبس نبوده، یا مثلا هوا ابری نبوده، بلکه ظاهر این عبارت به متفاهم اینه که مانع او اینه که تو اتاقش بوده، از اتاق نیامده بیرون، پس قدرت داشته بر فحص. ظاهر این روایت آن است که خارج شدن از اتاق همان و ادراک طلوع فجر همان. پس بنابراین مانع این آقا این بوده که تو اتاق بوده، ولی عاجز نبوده، میتونست از اتاق بیاد بیرون ولی نیامده. پس این روایت اطلاق نداره که بگیم عاجز رو هم شامل میشه. این روایت مربوط به شخصی میشه که قادر بوده ولی فحص را انجام نداده. روایات دیگر هم به همین مضمونه که از اونها هم همین معنا استفاده میشه که این روایات بله اطلاق نداره. مرحوم آیت الله عظماخویی قائلا به این که این روایات اطلاق نداره. خب پس تا اینجا اشکال اول بر فرمایش صاحب ریاض دفع میشه. به نظر ما هم فرمایش آیت خویی صحیحه، یعنی بگیم روایات این قسمت، روایات لزوم الفحص اطلاق ندارد که هم عاجز را بگیرد هم قادر را بگیرد، اطلاق ندارد. ولی مرحومای خویی اشکال دومی در اینجا میکنن. خوب دقت کنید، ایشان میفرمایند بعد از آنی که روایات لزوم فحص اطلاق ندارد، پس بنابراین این روایات از حکم عاجز ساکته. روایات اطلاق نداره که عاجز را هم بگیره، روایات لزوم فصل فقط مال قادره، نسبت به عاجز ساکته. وقتی که ساکته در عاجز باید مراجعه به قاعده اولیه کنیم. قاعده اولی چی بود؟ شما اول بحث براتون گفتیم قاعده اولی عدم الاجزا بود. گفتیم در حکم ظاهری اگر کشف خلاف بشه اون عمل مجزی نمیشه، پس عمل باطله. مرمای خویی میفرماین که اشکالی که به صاحب ریاض میکنن، میفرماین اگر این روایات شامل عاجز نشد دلیل نمیشه که عاجز چی باشه؟ روزش صحیح باشه. چرا؟ چون روایات لزوم فصل شامل این آقای عاجز میشه یا نمیشه؟ نمیشه. وقتی که شامل عاجز نشد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که این روایات لزوم فصل نسبت به شخص عاجز ساکته. ساکت. حالا که ساکت شد ما باید مراجعه کنیم به قاعده اولیه، ببینیم قاعده اولیه درباره عاجز چه میگوید، چون روایات شامل حالش نمیشه. قاعده اولی ما اول مسئله گفتیم، گفتیم این قاعده هم داشته باشید، در فروعات بعدی به دردمون میخوره. حالا اینجا همین اولیش همینجا، عاجز زیر مجموعه این روایات واقع نمیشه، روایات شاملش نمیشه. خب شاملش نشد چکار کنیم؟ به قواعد اولیه مراجعه میکنیم. قاعده اولیه چیه درباره این آقا؟ گفتیم قاعده اولیه اینه که هرگاه مکلف بر اساس تکلیف ظاهری عمل کرد بعدن کشف خلاف شد، اون عملی که انجام داده مجزی نیست و عملش باطله. خب انجام همین میشه دیگه. پس بنابراین جناب آقای صاحب ریاض چرا میگید این عاجز روزش صحیحه؟ این دلیل شما روزه را صحیح نمی کنه. این دلیل شما فقط میگه این روایات لزوم فصل شامل حال عاجز نمیشه. ما قبول داریم شامل نمیشه. حالا شامل نشد چیکار کنیم؟ بریم به قواعد اولیه مراجعه کنیم. قواعد اولیه به ما چی میگه؟ قواعد اولیه میگوید هر مکلفی بر اساس تکلیف ظاهریش عمل کرد و بعدن کشف خلاف شد اون عمله چیه؟ باطله. این حاصل فرمایش حضرت آیت الله الماخویه. ولیکن ما در اینجا یه عرضی داریم. عرض ما این است که در رابطه با کسی که قدرت مطلق همونطوری که عرض کردم بر فصل نداره، حدیث رفع به کمک اونیان. حدیث رفع، حدیث رفع به کمک او می آید. رفع مالا یتیقون. خب نحوه دلالت حدیث رفع بر این شخص غیر عاجز چیست؟ این را انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم، چون این جلسه همون الان دیگه وقتی ازش باقی نمانده. اگر بخواهیم وارد این بحث بشیم بحثش طولانیه، نمیتوانیم او رو تمام کنیم. انشاءالله به حول و قوه الهی در جلسه آینده این حدیث رفع رو ما توضیح میدیم، که حدیث رفع به نظر ما استناد مشهورم به همین حدیث رفعه. رفع مالا یتیقون، اون چیزی که طاقت نداره یعنی عاجزه، این برداشته شده. حالا این برداشته شدن رو انشاءالله برای عزیزان توضیح خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.